سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه عمیق‌تر بندازیم به تجربه مهاجرت به سوئد. نه از روی اون آمار خشک، مثلا نمیدونم 114,000 اقامت سال 2024 و اینا. میخوایم بریم سراغ داستانهای واقعی، روایت آدمهایی که این راه رو رفتن یا خب دارن میرن. ببینیم پشت این عددها چه چالش‌ها و چه موفقیت‌هایی، چه حس‌هایی پنهان شده. اولین داستان مال سمیراست، یه برنامه نویسه که الان گوتنبرگه. میگفت از سکوت و اون نظم بیش از حد شهر اولش یه جورایی شوکه شده بود، ولی از اون طرف قرارداد کاریش خیلی شفاف بوده و از اون تعادل بین کار و زندگی خیلی راضیه. خب اینجا یه تضاد جالبه به نظرم، یعنی سختی جا افتادن از نظر فرهنگی،
آره،
در مقابل یه سری مزایای خیلی مشخص شغلی و کیفیت زندگی.
دقیقاً، نکته همینه. ببین، جالبه که چطور یه لنگرگاه شغلی محکم، مثلا همین قرارداد خوب، امنیت، تعادل کار و زندگی، چطور میتونه کمک کنه که اون سختی‌های اولیه تطبیق فرهنگی رو آدم راحت‌تر تحمل کنه. انگار یه وزنه مثبته. ولی خب همونطور که گفتی، اینجوری نیست که برای همه یه جور باشه. خیلی به اولویت‌های شخصی بستگی داره. روحیات آدما فرق می‌کنه.
کاملاً موافقم. خب حالا بریم سراغ امیرحسین، اون پرستاره. اونم مثل سمیرا از کیفیت سیستم خیلی راضیه، یعنی سیستم درمانی سوئد. اما یه مانع بزرگ جلوی راهشه، زبان سوئدی. میگه تا زبانش به سطح B2، که خب یه سطح نسبتاً بالایی برای کار و اینا، نرسه نمیتونه کار رسمی پیدا کنه. کلاس‌های زبان رایگانن، ولی خب طول میکشن دیگه، زمانبرن.
و این وقفه زمانی خیلی مستقیم وصل میشه به چی؟ به مسئله مالی. اینجاست که اون برنامه‌ریزی دقیق مالی قبل از رفتن خیلی خیلی حیاتی میشه. درسته که توی منابع اومده حقوقها خوبه، مثلا نمیدونم متوسط خالص 2800 یورو واسه پرستار یا 3700 یورو مهندس نرم افزار، که خب چشمانداز خوبیه، ولی تا به اونجا برسی چند ماهی هست که باید از جیب بخوری، از پس انداز. مخصوصا که هزینه های زندگی تو شهرهای بزرگ سوئد مثل استکهلم و گوتنبرگ خب کم نیست اصلا. پس اون پس انداز اولیه که شاید بعضیا فکر کنن کمک کننده است، در واقع یه جورایی برای اون دوره گذار تا کار پیدا کنی و زبانت راه بیفته یه چیز ضروریه.
دقیقاً، نکته همینه. یعنی فقط کمک کننده نیست، واقعا لازمه. خب از این چالش زبان و پول، امیرحسین، برسیم به یه زاویه دیگه. لیلا، مادر دوتا بچه است تو مالمو، اون از سیستم آموزشی سوئد خیلی راضیه، از اینکه بچه‌هاش دارن کار گروهی یاد میگیرن و مهارت‌های اجتماعی. اما از طرف دیگه یه دلتنگی عمیقی داره، دلتنگی برای جمع‌های خودمونی ایرانی، اون حس حال آشنا، حس تعلق.
تجربه لیلا خیلی مهمه، نشون میده مهاجرت فقط این نیست که چمدون تو ببندی بری یه جای دیگه. یه جور مهاجرت عاطفی و اجتماعی هم هست، اینکه یه خونه جدید بسازی. فقط پیدا کردن کار و آپارتمان نیست، باید اون حس تعلق رو دوباره پیدا کنی، یه شبکه اجتماعی بسازی. این کار مخصوصاً واسه خانواده ها میتونه زمان ببره و خب چالش برانگیز هم باشه، حتی وقتی از مدرسه بچه هات راضی هستی. انگار اون ریشه ها عمیق‌تر از این حرف هست.
آره واقعاً. و خب برای اینکه تصویرمون کامل بشه، باید اون روی سکه رو هم ببینیم، صدای مخالف. کاوه داستانش فرق میکنه. بعد 2 سال که رفته سوئد MBA خونده، تصمیم گرفته برگرده ایران. جالبه که میگفت مشکل اصلیش نه سرمای هوا بوده، نه تاریکی طولانی زمستون، بلکه چیزی که خودش میگفت سردی روابط اجتماعی. و اینکه شبکه سازی حرفه‌ای و پیشرفت از اون طریق خیلی کنده. آخرش به این نتیجه رسیده که بازار کار ایران با همه مشکلاتش برای اون و ارتباطاتش پویاتره. این تجربه کاوه کلن نگاهو عوض میکنه، نه؟
100%. داستان کاوه دقیقاً یادآوری میکنه که مهاجرت لزوماً یه خط مستقیم رو به بالا به سمت یه وضعیت بهتر نیست. بهتر یه چیز کاملاً نسبیه. کاملا بستگی به اولویت‌های خودت داره. برای کاوه انگار اون سرعت و راحتی تو ایجاد ارتباط کاری و اجتماعی وزنش بیشتر بوده از مزایای دیگه زندگی تو سوئد. این نشون میده که موفقیت مهاجرت رو فقط با متر و معیارهای بیرونی مثل حقوق و امنیت شغلی نمیشه سنجید. رضایت درونی خیلی مهمه و اینکه اونجا با اولویت‌های شخصی خودت چقدر جور در میاد، گاهی بهترین راه برگشتنه یا حتی رفتن به یه جای دیگه. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم از این چند تا روایت برای شما که شاید دارید به مهاجرت به سوئد فکر می‌کنید.
اول اینکه خب سوئد مزایای مهمی داره. کیفیت زندگی، تعادل کار و زندگی، امنیت شغلی، مخصوصاً تو حوزه‌های بهداشت و آیتی. اینا مشخصه. دوم، زبان سوئدی. ببینید این فقط برای کار نیست، کلید برای ورود به جامعه، به فرهنگ، به ارتباط‌های عمیق‌تر. پس واقعاً یه ضرورته. سوم، باید آمادگی ذهنی داشته باشید برای تفاوت‌های فرهنگی. از نحوه معاشرت آدم‌ها بگیر تا حتی آب و هوا. چهارم، برنامه‌ریزی مالی خیلی دقیق برای ماه‌های اول. این واقعاً حیاتیه. فشار اولیه رو کم می‌کنه، مخصوصاً اگه مثل امیر حسین نیاز به زمان دارید برای زبان. و پنجم، که شاید از همه مهمتر باشه، مهاجرت یه تجربه کاملاً شخصیه. راهی که برای سمیرا جواب داده، برای کاوه به برگشت ختم شده. یه نسخه برای همه نیست.
و یه فکر نهایی هم من اضافه کنم برای شما که در حال بررسی هستید. ببینید فراتر از این جنبه‌های عملی که گفتیم، کار، زبان، هزینه، هوا، به این فکر کنید که شما شخصاً چطور می‌خواهید توی یه محیط فرهنگی و اجتماعی جدید اون شبکه ارتباطی و حس تعلق خودتون رو بسازید. یعنی چه قدم‌های عملی و مشخصی حاضرید بردارید، نه اینکه فقط منتظر باشید روابط شکل بگیرن. خودتون چطور می‌خواید نقش بازی کنید تو ساختن این روابط و اون سردی اجتماعی که بعضیا مثل کاوه تجربه کردن رو خب یه جورایی مدیریت کنید یا بر اون غلبه کنید. این شاید یکی از کلیدی‌ترین چیزا باشه برای اینکه در بلند مدت از مهاجرتتون راضی باشید.